ساعت 20 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده ویژه برنامه مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی هستید. ویژه برنامه‌ای که به اخبار این انتخابات و تجزیه و تحلیل اون می پردازه. در طول این برنامه سه میهمان و کارشناس سیاسی ما را همراهی خواهند کرد. نخست با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در ایران که ساکن برلین هست همراه میشیم و با او مروری میکنیم به آخرین خبرهای مربوط به انتخابات. آقای مهرابی از طریق تلفن همراه ما خواهد بود. آقای مهرابی، خوش اومدید به این بخش ویژه برنامه انتخابات از رادیو فردا. با خبرها شروع کنیم. چه تعداد نامزد و از چه جناحایی در مرحله دوم انتخابات با یکدیگر همکاری میکنن و رقابت میکنن؟
بر اساس آماری که منتشر شده، در مرحله دوم انتخابات 136 نامزد حضور دارند و برای 68 کرسی مجلس. فهرست امید، در واقع فهرست حامیان دولت و اصلاح طلبان، پیش از این از 57 کاندیدا حمایت کرده بود و در مورد برخی از حوزه‌های انتخابی سکوت کرده بود. اصولگرایان هم بر اساس فهرست‌هایی که منتشر شده و خبرگزاری‌های اصولگرا اعلام کردن، همین تعداد کاندیدا را در مرحله دوم انتخابات دارن. البته اصولگرایان بر خلاف مرحله اول انتخابات خیلی فهرست سراسری ارائه نکردن و بیشتر تأکید داشتن که بر روی موضوعات محلی و منطقه‌ای کار بشه. حتی برخی از نامزدهای اصولگرایان در مرحله دوم انتخابات اعلام کردند که مستقل هستند و یا برخی از اصلاح طلبان، از جمله آقای برخی از حامیان دولت، از جمله آقای ایمن آبادی، در رشت اعلام کردند که به هر حال برخی از نامزدهای اصولگرا تلاش داشتند که با نامزدهای اصلاح طلبان برای مرحله دوم انتخابات به نوعی وارد گفتگو و یا حتی ائتلاف بشن.
آقای مهرابی، در این انتخابات چه تعداد واجدین شرایط رأی هستند و فضای مشارکت کلا در انتخابات الان در مرحله دوم چطور هست؟
بر اساس آماری که وزارت کشور اعلام کرده، 17 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند که اینها کسانی هستند که یا در مرحله اول رأی ندادن، یعنی کسانی که مرحله اول رأی نداده باشن میتونن در هر حوزه انتخابیه که بخوان رأی بدن، و یا کسانی که انتخابات اون حوزه انتخابیه که قبل از اون در مرحله اول در اون رأی دادن به مرحله دوم رفته. طبیعتاً اونها باید تنها در حوزه انتخابیه که در مرحله اول رأی دادن میتونن رأی بدن. فضای مشارکت هم البته خب معمولاً همیشه انتخابات مرحله دوم متفاوت بوده، چه فضای سیاسی رقابت ها و چه تأکید هایی که درباره مشارکت میشه. حتی رسانه های حکومتی و یا مقامات جمهوری اسلامی هم معمولا همواره تلاش داشتن که همون مشارکت در مرحله اول رو به عنوان میزان مشارکت اعلام بکنن و خیلی مشارکت در مرحله دوم تاثیرگذار نبوده. به لحاظ آماری هم طبیعتاً چون تنها تعدادی از حوزه های انتخابی مرحله دوم میرن، نمیشه مشارکت را در مشارکت کل کشور تقسیم کرد و به حساب مشارکت کل کشور گذاشت. در فضای سیاسی خب چندان میشه گفت فضا رقابتی نشده و خیلی رسانه ها یا فضای مجازی خیلی فعال نشدن روی انتخابات، ولی در خود حوزه های انتخابی به هر حال برخی از حوزه های انتخابی خیلی فضا رقابتیه و خیلی درگیری های سیاسی گسترده ای وجود داره که حتی بعضی از این درگیری ها میشه گفت که به درگیری های لفظی بین طرفداران کاندیداها و یا در مواردی به زد و خورد ها منجر شده. و در واقع میشه گفت که وضعیت هر حوزه انتخابی بستگی به شرایطش در مرحله دوم متفاوت هست.
آقای مهرابی، رقابت های انتخاباتی در روزهای گذشته چگونه بوده و دو جناح اصلی، طرفداران دولت و اصلاح طلبان از یک طرف و اصولگرایان، چه موضوعاتی رو مطرح کردند؟
اصولگرایان تلاش کردند که دولت رو متهم بکنن به دخالت در انتخابات. آقای حداد عادل صحبت های در این باره داشتن و آقای موحدی کرمانی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز. آقای حداد عادل به عنوان سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان اعلام کرده بودن که مدارکی در این باره دارن که اعضای وابسته به دولت در انتخابات دخالت کردن، ولی مدارکی به صورت علنی منتشر نشده و تنها بیشتر در حد مباحث رسانه‌ای و ادعاهایی بوده که ایشون مطرح کردن که به هر حال میتونه هدفش تاثیرگذاری در مرحله دوم انتخابات باشه. اصلاح طلبان هم همون موارد شعارهای معمول خودشون رو مطرح کردن و برخی از چهره‌های اصلاح طلب در شهرستان‌ها سخنرانی داشتن و اصلاح طلبان بیشتر تاکید داشتن که اونها در مرحله اول پیروز انتخابات شدن و حالا اصولگرایان به نوعی تلاش میکنن که با استفاده از نام و هویت اصلاح طلبی، برخی از نامزدهای اصولگرا سعی میکنن که با نام و هویت اصلاح طلبی و حمایت از دولت در مرحله دوم انتخابات وارد بشن.
ممنون از شما. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در برلین همراه ما بود و با اون نگاهی داشتیم به آخرین خبرهای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران. شنونده ویژه برنامه مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی هستید. ویژه برنامه‌ای که از رادیو فردا به مدت 3 روز پخش خواهد شد و به اخبار انتخابات و تجزیه و تحلیل اون می‌پردازد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اما تا ساعتی دیگر، یعنی کمتر از 14 ساعت دیگر، مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران آغاز می شود. وضعیت سیاسی اقتصادی ایران در صحنه داخلی و خارجی از یک سو و همچنین نتایج دور نخست این دوره از انتخابات که در 7 اسفند گذشته رقم خورد، حساسیت و اهمیت این مرحله از انتخابات مجلس رو دوچندان کرده است. چرایی این حساسیت و اهمیتش را با 2 کارشناس این برنامه، آقایان مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی در پاریس و مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بن آلمان در میان می‌گذاریم. هر دوی این دو مهمان از طریق خط تلفن ما را همراهی می‌کنند. آقای کاظمیان، خوش اومدید به این ویژه برنامه. با شما شروع می‌کنم. چرا مرحله دوم این دوره از انتخابات مجلس در ایران مهم و حساس شده؟
سلام به شما و مهمان محترم برنامه و مخاطبان شنوندگان عزیز. به هر حال صرف نظر از این که مجلس در ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی چه جایگاه و مابعدهای واقعی داره، یک اتفاقی افتاده که در ادامه انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و اینکه بخشی از ساختار قدرت در اختیار حامیان اصلاحات یا به هر حال طرفداران میانه روی قرار گرفته و کسانی که شاید به تعبیر دقیق‌تر بشه اونها رو در مناسبات خارجیشون توصیف کرد، در پی تعمیر مناسبات با غرب هستن، پرهیز میکنن از ماجراجویی و بهبود وضعیت اقتصادی با تعمیق روابط با کشورهای خارجی. این بخش خودش رو در برجام متحقق کرد و حامیان برجام به این معنا انتخابات مجلس چه در دور اول و چه طبیعتاً در دور دوم یک اهمیت معنیداری پیدا کرده از زاویه تعمیق رویدادهای سیاسی پسا برجام و اینکه احتمالاً با حضور نمایندگانی که بیشتر همسو هستن با رویکردهای بین‌المللی دولت و به یک معنا کارشکنی نمی‌کنند و ایجاد اختلال نمی کنند در سیاست های دولت، چه در حوزه مسائل خارجی چه در حوزه اقتصاد یا مسائل اجتماعی، به این از این زاویه خب واجد اهمیت شده و چون بخشی از انتخابات در دور دوم هم شاید تکلیف ریاست مجلس رو مشخص کنه، چون تقریبا یک وضعیت شکننده وجود داره در حال حاضر در مجلس، اصلاح طلبان یک اکثریت شکننده رو در اختیار دارن و چه بستگی داره به این که نامزدها و نمایندگان مستقل در مجلس آلتی چه سمت و سی رو پیشه کنن. اگر اصلاح طلبان بتونن از حوزه های انتخاباتی باقی مانده که البته تأکید کنم تنها در 32 حوزه اونها امکان رقابت دارن و اصلا در 24 حوزه نامزدی ندارن به خاطر همون رد صلاحیت های گسترده، شاید این بتونه خودش رو در ترکیب هیئت رئیسه مجلس و خروجی های اون هم کمی بهبود ببخشه و مشخص کنه.
بله، ممنون از شما. آقای مهدوی آزاد، شما هم خوش اومدید به این ویژه برنامه. در دور نخست انتخابات مجلس در 7 اسفند گذشته که انجام گرفت، اصلاح طلبان و طرفداران دولت حسن روحانی پیروزی‌هایی رو به دست آوردن، به ویژه در شهرهای بزرگ از جمله تهران. وضعیت این دو جریان مهم سیاسی حاضر در انتخابات یعنی اصلاح طلبان و اصولگرایان رو در این مرحله، در مرحله دوم چگونه ارزیابی میکنید؟
از ادب دارم خدمت شما جناب جمالی، خدمت آقای کاظمیان، شنوندگان عزیز. ببینید، فضای حاد دو قطبی که در هفتم اسفند ماه شکل گرفت باعث شد که هر دو جناح سیاسی کشور تمایل شدیدی داشته باشند برای اعلان پیروزی زودهنگام. در اصل در فضای کلی خب اصلاح طلبان و اعتدالگرایان پیروز بودند، به این خاطر که نتایج تهران مطلقاً غافلگیر کننده بود و همچنین اصلاح طلبان نامزدی نداشتن، قابل پیش بینی نبود. اما روی کاغذ اگر این هیجان رو کنار بگذاریم، محصول نتیجه نهایی انتخابات از 221 اعتبارنامه‌ای که صادر شده، یعنی آقای خانم خالقی در اصفهان رو فعلا بگذاریم کنار، از 221 اعتبارنامه 823 نامزد اختصاصی لیست امید بود، یعنی ائتلاف اصلاح طلبان و حامیان دولت، 65 نامزد اختصاصی لیست اصولگرایان بود، یک نفر البته مشترک بود و 72 نفر مستقل عمدتاً با گرایش اصلاح طلبانه. از این زاویه اگر نگاه بکنیم و پتانسیل گروه مستقل رو بگذاریم کنار، تقریباً اصلاح طلبان و اصولگرایان هم وزن هستند، هرچند اصلاح طلبان 20 تا نامزد بیشتر دارند. اهمیت دوره دوم انتخابات همچون که آقای کاظمیان گفتند این هست که ساختار نهایی مجلس شورای اسلامی و به تبع اون گرایش نهایی مجلس و به تبع اون آرایش فضای سیاسی کشور در 4 سال آینده روشن خواهد شد. اگر اصلاح طلبان الان در واقع 36 نفر از لیست امید رفتند به دور دوم که در 32 حوزه هستند، ولی اصلاح طلبان نهایتاً 58 نفر رو تونستن از 68 کرسی معرفی بکنن. اگر اصلاح طلبان از این 58 کرسی چیزی حدود 40-45 کرسی رو به دست بیارن، آنچنان که انتظار دارن، منطقاً اصلاح طلبان به یک فراکسیون اکثریت خیلی جدی میرسن، یعنی نیازی به ائتلاف با اصولگرایان اساساً ندارن، اکثریت نصف به اضافه یک رو خواهند داشت. از اون طرف اگر اصولگرایان بتونند حدود 50 کرسی رو به دست بیارن، بدون تردید مجلس آینده سرنوشتش عوض خواهد شد، همچنان مثل مجلس قبلی، البته نه به تندی اون، سد بزرگی در مقابل دولت خواهد بود. اون چیزی که من الان میبینم، هرچند واقعا اون چیزی که در شهرستان ها هست به مرکز، به رسانه‌های ملی، به خارج کشور خوب منتقل نمیشه، اما اون چیزی که آدم یه گشتی میزنه در کشور میبینه، تصور میکنم با وجود تمام تجزیات مجموعاً نهایتاً بازگرایش عمومی به سمت اصلاح طلبانه و تصور میکنم احتمال خیلی زیاد مجلسی خواهیم داشت، اصلاح طلب مجلسی خواهیم داشت حامی دولت آقای روحانی و از یک طرف مجلسی خواهیم داشت به عنوان اتمام حجت به دولت آقای روحانی. یعنی آقای روحانی دیگه میتونه و بهانه کمتری داره واسه اینکه بگه مخالفان نمیگذارن من اهدافم رو پیش ببرم.
بله، ممنون از شما. آقای کاظمیان، آقای مهدوی آزاد یه تقسیم بندی از کرسی های باقی مانده نسبت به دو جریان سیاسی حاضر در سیاست صحنه سیاسی ایران بیان داشتن. وضعیت 68 کرسی باقی مانده یعنی حدود 20% کرسی های مجلس بس وضعیتشون مشخص بشه. در این مرحله چه نتایجی میتونه به دست بیاد که مجلس آینده رو، مجلس دهم رو در صحنه سیاسی ایران تاثیرگذار بکنه؟
به هر حال من گمان میکنم که صرف نظر از اینکه اصولگرایان یا حامیان دولت در دور دوم انتخابات چه ترکیبی و چه نتیجه رو رقم بزنن، به نظر میرسه که اکثریت مجلس آتی در اختیار کسانی هستش که با رویکردهای پسابرجا به دولت روحانی همدلن و این به این معناست که اکثریت مجلس یا در اختیار اصلاح طلبان هست و حامیان مشخص دولت، یا در اختیار نامزدها و نمایندگان مستقلی که تقریبا رویکردهای اجتماعی و بین الملل اونها همسو است با دولت و حتی بخش از نیروهای گفتمانی محافظه‌کاری یا اصولگرایان پراگماتیست عملگرا و واقع‌گرایی مثل خود آقای علی لاریجانی، مثل آقای کاظم جلالی که حتی اینها در فهرست اصلاح طلبان هم حضور داشتن و اینها در بخش رادیکال و افراطی اصولگرایی نمیستن و بعید به نظر میرسه که ترکیب آتی مجلس شامل اون بخش از اصولگرایانی بشه که نیروهای تندرو و مخالف دولت رو نمایندگی میکنن، هرچند که چنان که گفتم این که و البته در توضیح آقای مهدوی آزاد هم بود، اگر اصولگرایان یا اصلاح طلبان هر کدام بتونن اکثریت مجلس رو در اختیار بگیرن، طبیعتاً تا حدودی میتونن رویکردها و سیاستهای خودشون رو تحمیل کنن به دولت یا بازتولید کنن و در کنار دولت پیش ببرن. اما همه اینها وقتی معنیدار میشه که مجلس بتونه از حضور چهرهای مؤثر و فعالی مثل آقای علی مطهری برخوردار بشه.